ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخستین مورد ابتلا به ابولا در آمریکا شناسایی شد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر هند در کاخ سفید گفتگو کردند. انفجارها در بغداد دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. دولت آمریکا روز سه‌شنبه مشاهده نخستین مورد ابتلا به ویروس ابولا در این کشور را تایید کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، فرد مبتلا که حالش وخیم گزارش شده، اخیراً سفری به لیبریا داشته و از آنجا به شهر دالاس در آمریکا بازگشته است. به گفته یکی از مقامات رسمی مرکز کنترل بیماری و پیشگیری، این نخستین نمونه مشاهده شده ویروس ابولا در خارج از غرب آفریقا است. پیشتر 4 امدادگر آمریکایی که در غرب آفریقا داوطلبانه به بیماران مبتلا رسیدگی می‌کردند به این ویروس مبتلا و به آمریکا بازگردانده شده بودند. ویروس واگیردار ابولا در ماه‌های گذشته در 3 کشور لیبریا، سیرالئون و گینه بیش از باقی کشورهای آفریقای غربی قربانی گرفته است. تا کنون بیش از 3000 تن در غرب آفریقا بر اثر ابتلا به ویروس ابولا جان باختند. باراک اوباما و نارندرا مودی، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر هند، روز سه‌شنبه در کاخ سفید دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها، محور گفتگوی دو طرف همکاری اقتصادی و مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی بود. نخست وزیر هند پس از این دیدار گفت که از باراک اوباما خواست تا راه دسترسی شرکت‌های خدماتی هند به بازار آمریکا را هموارتر کند و دو طرف با مشورت‌های نزدیک در مورد تغییرات آب و هوا و همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی نیز موافقت کردند. انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه الحره بغداد دست کم 25 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. بر اثر اصابت خمپاره‌ای به یک محله شیعه نشین در شمال بغداد هم در روز سه‌شنبه 5 نفر کشته و 15 تن مجروح شدند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عصر سه‌شنبه با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دو طرف بر اهمیت مبارزه با آنچه تروریسم تکفیری‌ها و اندیشه‌های آنها خوانده شده تأکید کردند. همچنین گفتند که مبارزه با تروریسم باید بر اساس قوانین بین‌المللی و با مشارکت بین‌المللی و همکاری با کشورهایی که در حال جنگ با تروریسم هستند و دوری از آنچه معیارهای دوگانه غرب و آمریکا خوانده شد انجام شود. دوره خدمت سربازی در ایران از سال 94 از 21 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی کمالی، سخنگوی امور مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود که همزمان دوره خدمت سربازان متأهل 3 ماه کمتر خواهد بود و به ازای هر فرزند هم 3 ماه از مدت خدمت سربازی کاسته می‌شود. چند سالی است قصه پرماجرای پناهجویان مملو از حادثه و خبر است. گاه کشتیشان غرق می شود و گاه در کمپ ها و بازداشتگاه ها جان می بازند. در هر بخش از مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم و از آنچه بر آنها گذشته خواهید شنید. در قسمت پنجم این برنامه پناهجویان ایرانی از بازداشتگاه های اندونزی خواهند گفت. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به این برنامه که توسط همکارم رضا جمالی تهیه شده توجه فرمایید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه ایست از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. 20 روز است که کمال به همراه همسرش سارا در اندونزی منتظرند تا قاچاقبرها آنها را با قایق به سمت استرالیا حرکت دهند. در تهران که بودند، نفری 25 میلیون تومان به قاچاقبرها پرداخت کردند. از آنها خواسته شده تا به اندونزی بیایند. قاچاقبرها برای حرکت دادن آنها هی امروز و فردا می کنند. سرانجام لحظه حرکت فرا می رسد. آنها باید از جزیره جاوا، جایی که در قلب مجمع الجزایر اندونزی قرار دارد، حرکت کنند.
اینا ما رو بعدش سوار ماشین کردن، بردنمون از طرف جنگلای همون جزیره جاوا. متاسفانه به اینجا نرسیدیم، دوباره برگشتیم، پلیس گرفت یه بار دیگه. به حساب بچه‌ها فرار کردن، رفتن سمت رودخونه. اونجا افتادن توی باتلاق، از باتلاق در اومدن. به حساب اون رودخونه‌ای که اونجا بود پس تمساح بود. برای اینکه دستمون تمساح نیفتن دست این پلیسای اندونزیایی نیفتن، رفتن اینا خودشون رو رسوندن به پشت خونه‌های این توبی اندونزیایی‌ها که عادت پلیس فرار کنن. دوباره برگشتیم، دوباره اومدیم توی همون جاساز همون آدم فرانا توی یه شهر جاکارتا. توی این فرار و گریزا و تقریبا هم هرچی که چمدون داشتیم ساک داشتیم همش از بین رفت. دوباره متاسفانه بردنمون از جاده بغور و سیسارها برفتیم اون بر زیره جاکارتا. دوباره اونجا پلیس ریخت و گرفت هنانجوارو کتکشون زد و دوباره خیلی ها فرار کردن از دستشون. ما هم فرار کردیم، دوباره برگشتیم اومدیم جاکارتا.
در کمتر از یک هفته تلاش سواره کمال و همسرش برای سوار شدن بر قایق ناکام میماند. بعد از چند روز قاچاقبرها به کمال و همسرش سارا میگویند که یک لنج چوبی در 800 کیلومتری جاکارتا قرار است تعدادی از مهاجران و پناهجویان را به سمت آبهای استرالیا حرکت دهد.
ما رو سوار ون کردن، بردنمون به سمت سورابایا. یه شب ما رو توی یه جایی خیلی بد، خیلی بد، یعنی حیوانات رو نمیتونستیم اونجا نگه داریم. ما رو نگه داشتن اونجا. از اونجا فرداش ما رو بردن لب رودخونه، سوار یه قایقای کوچیک کردن، خودم سوار لنج کردن. متاسفانه این لنجی که ما سوار شدیم لنج بزرگی هم بود، این خراب شد، دوباره درست کردن، دوباره خراب شد. ما 10 روز روی آب نه غذا داشتیم نه آب داشتیم. 10 روز طول کشید تا آخر سر اون ناخدای اون لنج، برای اینی که ما کشته نشیم توی دریا، اون بادبان لنج رو باز کرد که باد ما رو اوورد سمت یه جزیره به نام جزیره سونبا.
بعد از 10 روز گرسنگی و سرگردانی بر روی آب، قایق از کار افتاده ی آنها به جزیره دور افتاده در آبهای اندونزی رسیده است. مسافران قایق نای فرار هم ندارند. در واقع در آن جزیره کوچک و دور افتاده جایی برای فرار وجود ندارد. فرماندار جزیره به همراه پلیس محلی تمامی مسافران قایق را بازداشت می کنند. کمال و سارا به همراه دیگر مسافران قایق با کامیون به سمت اسکله برده می شوند تا آنها را به جزیره بزرگتر به نام کوپانگ ببرند. دولت اندونزی در کوپانگ محلی را برای بازداشت مسافران غیرقانونی آماده کرده است. شرایط بازداشتگاه کوپانگ خیلی بدتر از آن است که کمال و سارا تصورش را می کنند.
آبی که به ما میدادن که همون کنیم یا دستشویی بریم توش کرم بود، یعنی یه حوضچه کوچیکی بود، مثلا 100 نفر آدم، یه دونه همون بود، یه دونه توالت، به این شکل بود. یعنی اصلا زندان هم اصلا همچین چیزی نیست. میخواد بری همون باید پول به اونا بدی که شما بری همون، بعدا اجازه نمیگم پول با خودت ببری. بعد پولی که پیش خودشون داری میری میگی مثلا حالا اینقدر پول میخوام، میگه خب برای چی؟ مثلا میگه خب برم همون کنم، ملافه بخرم برای زیر پام، اگه هم بخوان این کارو بکنم، میگن خیلی خب شما بنویس که آقا مثلا 100 دلار به من میدی، بابت اون 100 دلاری که اونا میگیرن از شما یه دونه مثلا ممکنه ملافه بهت بدن با یه بالش که مثلا 2 دلار هم نمیارزه، 100 دلار از شما میگیرن که 2 دلار بدن. اینجا اینجوریه، اینجا اگر کسی گیر بیفته و این راه رو بیاد، شرایطی رو متحمل میشه که تو خوابم نمیبینه.
سارا شرایط سخت اقامت در بازداشتگاه کوپانگ را برای زنها سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر عنوان می‌کند.
فکر می‌کنم خانم‌ها از نظر نظافت شخصشون بیشتر از آقایون احتیاج به مراقبت دارن. یعنی اصلا برای یک خانم واقعا نمی‌تونه تو نظافت شخصش رو حتی رعایت کنه. فوق‌العاده بهداشت بعدی دارن. بچه‌ها مریض شدن، خانم‌ها مریض شدن که مثلا نظافت اولیه، مثلا الان جای خواب و اون تمام و نظافت‌های اولیه در واقع کاملا پر از میکروب و آلودگی بود. اینا از 8 صبح بیدار باش داشتن تا 8 شب که خاموشی مطلق بود و اصلا دیگه هیچ کس هم باید میرفتن میخوابیدن.
در بازداشتگاه کوپانگ کتککاری زندانیان با هم شاید عمل عجیبی نباشد، اما به گفته کمال وقتی دردناک می شود که این نزاع بین ایرانی ها باشد.
4-5 نفر می شدن، یک خطر یه نفر شروع می کردن به کتک زدن اینا. ایرانی ها درگیر شدن با هم دیگه، دعواشون شد، پلیس های اندونزی دیگه اصلا اتوبشون رحم نکردن، یعنی اسلحه کشیدن شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها ضرب و شد. یکیشون چوب برداشته بود، با چوب افتاده بود که زد بالای چشمش، سمت ابروش و پیشونیش رو کامل شکاف داد، ایرانی ها رو کتک می زد که برای چی سر صدا کردن و با خودشون دعواشون شده بود از این داستان.
ماندن در این بازداشتگاه برای کمال و سارا دیگر غیر قابل تحمل شده است. آنها در جایی گرفتار شدند که در خوشبینانه ترین حالت شاید روزی به ایران بازگردانده شوند. ولی سارا و کمال نمیخواهند دوباره به ایران بازگردند. میگویند که پول حلال مشکلات است. از قضا در همان بازداشتگاه با یک ایرانی آشنا میشوند که با ماموران بازداشتگاه ارتباط دارد تا شرایط را برای فرار آنها از آنجا هماهنگ کند. وقت معامله فرا میرسد. برای پرداخت پول به نفرات کلیدی بازداشتگاه، ایرانی واسطه تا 2000 دلار از کمال و سارا پول دریافت میکند. نفس در سینه کمال و سارا حبس شده است. آیا از این ناکجا آباد فرار خواهند کرد؟
ما رو برداشت برد توی جاساز، پلیس های امیگریشن متوجه شدن که به حساب ما کجاست، جاسازمون ریختن، ما رو گرفتن، پولامون رو گرفتن، کتکمون زدن. دوباره زنگ زدن به همون آقای ایرانی که با اون اندونزیایی کار میکرد با پلیس امر اونجا، گفتیم آقا اینجوری شده داستان، ما رو گرفتن. گفت من کاری ندارم میگرفتم. گفت شما پول گرفتید و این داستانا شده. گفت که باشه من شما رو میبرم ولی تعامل کنید. خلاصه دو سه روز بعدش صبحش اومدن دنبال اون، اومدیم فرودگاه، تو فرودگاه هم پول داده بود اون آقای به اون ماموری که به حساب کارهای تیکت و اینا رو انجام میداد. دیدیم جاکارتا.
باورش سخت بود، اما کمال و سارا از زندان کوپانگ فرار کردند و حالا دوباره در جاکارتا هستند. آنطور که سارا و کمال میگویند، هنوز دهها و یا حتی صدها پناهجوی ایرانی همچنان در بازداشتگاه‌های سرتاسر اندونزی در حبس هستند.
گروه ما 91 نفر بود، ما فقط 2 نفر بودیم که از اونجا فرار کردیم. یعنی 89 نفر هنوز اونجا هستن و آدمای دیگه هم اونجا بودن، یعنی حدودا 100 نفر دیگه هم اونجا بودن.
اینقدر شرایط رو بهشون سخت کردن که کسایی که از اونجا الان در حال حاضر با ما تماس میگیرن میگن که ماها فرم پر کردیم که برگردیم ایران، یعنی درخواست دادن به سفارت که برشون گردونه ایران. از سفارت ایران متاسفانه اصلا در این قضیه اصلا پیگیری سریع نداره. یعنی الان از طرف سفارت ایران رفتن شرایط رو هم دیدن، بازم با این وجود بهشون گفتن شما باید حداقل 2-3 ماه شما این وضعیت رو تحمل کنید تا ما بتونیم این براتون گردونیم.
برای سارا و کمال همه چیز دوباره از نقطه صفر آغاز شد. نگاه کمال و سارا به زندگی در جاکارتا به نیمه خالی لیوان رسیده.
ما توی این اندونزی راه اشتباه اومدیم، 50 میلیون یه جا دادیم، نزدیک به 7000 دلار تصفیه این رشوه هایی که میدادیم به این پلیس های اندونزی که بدمون کنن بتونیم فرار کنیم. اون کسایی که اینجا هستن فقط انسان ها رو به شکل دلار میبینن، یعنی اینجوری نیست که شما بگید اصلا انسان دوستی، مرام، معرفه اصلا وجودی خارجی نداره اینجا توی اندونزی. توی این پیمایی که اینجا بودن به اندازه 50 سال پیر شدیم.
قصه یه زندگی پناهجویی سارا و کمال به پایان نرسیده. آنها بعد از این همه ناکامی به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جاکارتا می روند و درخواست پناهندگی خود را از طریق این سازمان شروع می کنند. برای آنها شروعی است دوباره از نقطه صفر. در بخش بعدی مستند جاده های پنهان، یکی دیگر از پناهجویان از لحظات مرگبار غرق شدن در دریا خواهد گفت.
من 2 تا بچه‌مو گرفتم، دیدیم کشتی دیگه داره چپ میشه، همه شاید اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن و تشهد هم خوندن و دیگه آماده سقوط در دریا بودن.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.